خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلواتی بفرستید. بحث لا ضرر، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث لا ضرر به آخرین بحثش رسید، یعنی از اون 5 تا بحثی که در لا ضرر بحث میکنن 4 تاش تمام شد. مدرک را بحث کردیم و حالا یا با تواتر یا اگرم کسی تواتر معنوی را قبول نکرد میرفت رو سندها، میرفت طبیعتا رو سندهای روایات مربوط به سمانت ابن جندب چون کامل تر بود، بعد تو اونم اول ابن مسکان باز کامل تر بود، اگه اونم قبول نمی کرد به خاطر بعض اصحابنا روایت ابن بوچعی رو قبول می کرد، منتها فقط قید علا مؤمنین رو دیگه نمی پذیرو، فقط مطلق لازم و لازم ها بود. پس مدرک حل بود، معنای بحث دوم معنای ضرر و ضرار بود، ضرر مقابل نفع بود، به معنای نقصان بود، البته بینش هم داشت زدان لهما ثالث بود، اما ضرار معناش بحث بود. 6 جور گفته بودم، حالا از اونی که ضرار و ضرر رو مترادف میگیرد و عطف را تأکیدی تا مثل امامی که ضرار را تزریق معنا میکند و ضرر رو به نقصان، و بعد اقوال دیگر هم بود، حالا اون اهمیتش کمتر بود، فعل الاثنین و مجازات و اضافه علی مکروهن و اون که خسارت به دیگری نفر خودش داشته باشه یا نه، و در تطبیقش بر مورد اگر ضرار را با ضرر مترادف گرفتید بعد بگید این مطلق نقصان است، حتی نقصان در آبرو و ناموس هم شامل میشه تا مورد روایتو بگیره، ولی اگر مثل امام تزریق گرفتید کار راحت میشه، چون ضرر استعمالاتش غالبا در خسارت مالی، جانی یا عضوی است، دیگه در مورد آبرو و ناموس کمتره، اما ضرار چون به معنای تزریقه بر مورد روایت تطبیق میکنه و میتونیم بگیم اینجا سمانت ابن جندب ضرار ایجاد کرد، تزریق ایجاد کرد. اینم طوری نبود. بعد اومدیم بحث سوم، بحث معنای قاعده بود که شیخ وفاقا للمشهور گفت منظور نفی حکم شرعی که سبب ضرر یا ضرار بشه، که اصلا ما چنین چیزی جعل نکردیم. و دو مسئله که دیگه هم بود، مسئله شیخ الشریعه که نهی بود، حالا یکی هم جدیدتره که بحث احکام حکومتی امام بود. بعد ما این سراغ نسبت سنجی، نسبت رو گفتیم که نسبت به نظر شیخ و مشهور نسبت حکومت است که با تصرف لازرر در عقد حمل به نحو تزریق ایجاد میشه. و وارد بحث پنجم میشیم امروز، ها دیگه اون ریزه کارشو دیر شده، سریعتر میبونه برای بعد. بحث پنجم اشکالاتی است که در استناد به لازرر گفته شده. تعداد اشکالات زیاده، اگه مثلا شما کتاب لازرر امام رو ببینید یا لازرر سیستانی رو که بعد نوشته شده ببینید، یا حتی لازرر شیخ شهید شیخ فضل‌الله نوری رو که قبل از امامینا نوشته ببینید، ببینید تعداد اشکالات بیش از این هاییست که شیخ میاره. شیخ دست چی کرده؟ چند تا اشکالو که مهمتر بوده و در ضمن این اشکال و جوابا یه مطالب مهمی گفته شده، اینها رو انتخاب کرده و آورده. اولین اشکالی که مطرح میکنه اشکال تخصیص اکثره. بعضی ها گفتن ما سند روایت رو نمیتونیم اشکال کنیم، دلالت روایت رو هم میپذیریم مثل مشهور، اما گیری که داریم اینه، شمای مشهور از یک طرف بگید ضرر و ضرار، حکم ضرری و ضراری در شریعت نداری، از طرف دیگه ما میایم میبینیم جهاد ضرری، خبز ضرری، زکات ضرری، قصاص ضرری و همینطور ضرری فراوان، مخصوصا اگه شما ضرر رو اضافه علی مکروهن معنا کنید، خودتونی خیلی از این واجبات و محرمات مکروه هست، اضافه علی مکروهن هست، اگرم بیاد بگید خب اینا دلیل داشته تخصیص خورده، خب میشه تخصیص اکثر، که تخصیص اکثر مستحجن. از اون ور بیاییم بگیم آقا ما به عمومیت لازرر عمل میکنیم، اینا مشروع نیست، بگیم جهاد نیست، خمس نیست، زکات نیست، اصلا یه فقه جدیدی پدید بیاد. آره نظام ما نفهمیدیم بالاخره چه کار کنیم. از یک طرف سند روایت قبول، دلالتی هم که شما گفتید درست، اینا همه درست، ولی از طرف دیگه یک فتاوایی هم هست، بیاییم به لازرن عمل کنیم، اونا رو بذاریم کنار، نمیشه، اینا ضروریات دینن، نمیشه کنارشون گذاشت. بیاییم بگیم اونا تخصیص خوردن، از تحت عموم لازرر خارج شدن، میشه تخصیص اکثر. این اشکال اولیست که مرحوم شیخ نقل میکنه تو کتابای دیگه هم که لازرر دارن، این اشکال آمده است. تا اینجا روشنه؟ خب بله.
اگر ما قاعده بیانی دارن، میگن که موضوع قاعده لازرر رو احکامی نیستش که مقید به ضرر هستن، اونهایی که مقید به ضرر هستن لازرر در بر نمیگیره، اون احکامی که مسکوت هستن، بعضی احکام هستن مقید به لازرر هستن، باز اونها رو در بر نمیگیره، اونهایی رو در بر میگیره که مسکوت هستن.
بله. جواب میدی شما را. یکی از جوابهایی که داده شده، جوابهایی دادن، بعضیشو شیخ متعرض میشه، یکی از جوابها اینه. خب الان تو فهم اشکال اینا نیست؟ حالا بیاییم سراغ جواب ها. جوابی که معروفه، حالا در قبل از شیخ معروف بوده، این بوده، میگفتن که ما یه عموماتی داریم، مثل همین لازرر، مثل مثلا لا حرج و امثالون، اینا حاکمه بر ادله اولی هم، بنابراین هر جا اینا باشن ما اون دلیل اولی را کنار میذاریم، این سر جاش. اما بعضی موارد هست که تو اون موارد اینا ضروریات دینن، قطعیات دینن، سیره شیعه و سنی، حالا یا سیره شیعه برای ما، سیره سنی برای اهل سنت، بر این بوده که به این عمومات عمل میکردن. اونهایی رو که سیره بر عموم عمل کردن به عموم بوده، اونها رو استثنا میکنیم، لازرر رو درشون جاری نمیکنیم. ولی اونهایی که چنین سیره وجود بگید نداشته باشه، اونجا لازرر رو جاری میکنیم. بعد گفتن اگر اینطوری عمل کنید دیگه تخصیص اکثرم پدید نمیاد، چون اون مواردی که سیره قدیمن و جدیدن بر این بوده که به اون عمومات عمل بکنن، اونها تعدادشون اونقدر نیست که تخصیص اکثر بشه. اصل خمس، اصل زکات، اصل جهاد، یه تعدادی طوریه. وقتی تخصیص اکثر میشه که شما تو کل موارد ضرر و ضرار بخواد این رو تعمیم بدید، خب ما این تعمیم رو قبول نمی کنیم. مواردی که یک دلیل قوی، نص قوی، سیره‌ای بود بر این که این جاها ما عمل می کنیم و خدمت شما عرض شود به سراغ لازرر نمیریم، خب اون جا سر جاش جدا جدا درست، ولی بقیهش رو نه، ما تو بقیه به عمومات عمل می کنیم. این جواب اول. پس در جواب اول قبول کرد که ما به لازرر در مقابل عمومات عمل می کنیم. اصل اولی هم اینه که هر جا ضرری و ضراری بود اونجا اون حکم جل نشده. اما وقتی با یه دلیل قوی مثل اجماعی، مثل سیره متشرع مسلمی، اینجوری روبرو شدیم که دیدیم فقها ها اونجا مثلا با این که ضرری بوده همچنان فتوا رو میدادن، ما هم اونجا مثل همونها عمل میکنیم و اون مقدار هم دیگه مقداری نیست که تخصیصه اکثر بشود. این یه جواب. تو فهم این جواب اگر اشکالی هست بپرسید.
چرا زیاد تخصیص دارن؟ اینها هم زیاد تخصیص دارن. ما زکات، خمس، زمان، چه میدونم جهاد، اینها وقتی ما بررسی بکنیم خیلی مورد رو در بر
میگیرن. عرض شود هم این تو متنم هست اما جوابشو بگم. تخصیص اکثر که میگن قویه چیه؟ یه نکته بهتون بگم برای جای دیگه هم به درد میخوره. فقهای بزرگ در طول تاریخ تشیع اینجوری بوده، عالم همینه. وقتی می اومدن مثلا می‌خواستن کتاب اصولی بنویسن یا فقه بنویسن، اون بحث، چون اصول خودش که هدف نیست، هدف تحصیل حجته. حالا هر کسی بر اساس مبانی که انتخاب کرده یه سری بحثا رو مؤثر در تحصیل حجت میدونه. فرض کنید که یعنی یه چیزایی مثلا 100% نیست، مثلا یه بحث اصولی بگید تا من بگم مثال بزنم. حالا استصحاب اصلش همه قبول دارن، یه چیزی که مثلا حجت اظهار، یه چیزی که اختلافی باشه چی؟ مثلا مفهوم وصف یا انصداد. حالا هر کم خواست درست انصداد، یه سری فقها ها که به یه سری ضرور رو قبول داشتن، بنابراین انصداد رو مفصل وارد بحثش می شدن چون معتقدن در حجیت دخیل. یه سری ها قبول نداشتن ولی در اون زمان خودشون فقه هایی بودن که انصداد رو قبول داشتن و حرفاش تو طلبه ها رایج بوده، بنابراین انصداد رو بیان مفصل بحث میکنن، مثل همین شیخ انصاری. ولی کسی بعد بیاد چون نه فقه های در عصرش به این قائلن و نه خدمت شوال خودش قائله، انصداد رو یا حذف میکنه یا مختصر میکنه. و تو این روندی که همیشه بوده و هست و خواهد بود، اتفاقی که میفته اینه یه فقیهی یه بحثی رو فکر میکنه در استنباط تأثیر میذاره، به نظر خودش بیاره، شما فکر میکنی شمای نوعی این در استنباط اثر نداره و این بحث به نظر شما ثمره عملی پیدا نمیکنه، شما اسمشو میذاری زواید، ولی از نظر اون آقای اول که زواید نیست، از نظر اون خیلی هم لازمه. شما هم بنویسی این بساطه، تو شما هم چیزایی بیاری که به مبنای خودته، دوباره دیگری که مبنای دیگری دارد میگه آقا این چیزایی که اینا بود، و اونور یه چیزایی رو حذف میکنی که به نظر خودت دخیله در استنباط نیست، مثلا زوائده، در حالی که به نظر دیگری دخیله و مثلا میگه این چرا اینو حذف کردی. و این دو تا، یکی دیگه هم هست که شما کتیب تاریخی بودن بحث برمید، شما ناظر میشی به اون حرفایی که الان تو زمان شما هست و تو ذهن طلبا هم هست و به نظر شما درست نیست، اینا رو به عنوان اشکال و جواب میاری. حالا 100 سال دیگه بیان بخونن دیگه اون حرفا به خاطر همین نقدای شما کنار رفته، دیگه مرسوم نیست. بعد میام میگم این اشکال و جواب ها چه وجهی دارن، که این هم سیر تاریخی است. هر کی هم بنویسه همینه. شما الان کتاب بنویسی قطعا به رسائل کفایه اصول فقه الموجز باید توجه کنی، چون طلبایی که مقابل شما هستن اینا رو خوندن و چون میخوای توجه بکنی یه سری اشکال جواب رو بیاری. حالا اگه 200 سال دیگه 100 سال دیگه دیگه کفایه و رسائل از دور درسی خارج شدن، ولی انقل خلطای شما برای اونایی که 200 سال دیگه میان همین حالت رو پیدا میکنه. اما اینی که گفتم برای اینجا بود، بحث تخصیص اکثر توی کتاب های قدیمی تر از اینا، مثلا در قوانین یه فصلی داره حدود 7-8 صفحه بحث کرده، اقوال آورده، 5 قول آورده، حالا وقت کردی مراجعه کنیم، 5 تا قول آورده، بعد ادلهشون آورده، نقد کرده و جمع بندی کرده. شیخ انصاری و آخوند که بعد اومدن فکر میکردن که این بحث در استنباط به این صورت تأثیر نداره و ارزش نداره، یعنی کندن زوال حساب کردن، این بحث رو حذف کردن. و البته به نظر میرسه بهتر بود حذف نمی کردن. الان یه نمونهشو میگم متوجه میشه چی جه اثر داره. بعد این اصول فقه و الموجز و اینا هم که بعد اومدن چون به ترتیب همونا نوشتن، اینها همین بحث رو حذف کردن. بذار شما تو اصولی که الان تا حالا خوندید هیچ جا فصلی که مستقلا بیاد تخصیص اکثر رو بحث کنه نداشتی. حالا الان میبینید اثرش چیه. اونجا که تو قوانین بحث میکنه میگه که یه عده قائل شدن که تخصیص اکثر قوی تخصیص اکثر افرادی است. بعد فکر کردن اگر تعداد مخصص ها افرادشون بیشتر از اون تعدادی باشه که تحت عام باقی میماند، اینجا بحث تخصیص اکثر قبیح پیش میاد. درست شد؟ حالون که این یه قوله، یه قول دیگه هست که افراد رو نمیشمرید، عناوین رو میشمرید. یعنی مثلا فرض کنید الان تو مرزهای گلفامی یه مدرسه ای پایه 7 داریم، پایه 8 داریم، پایه 9 داریم، پایه 10 داریم، 4 تا پایه داریم. حالا فرض کن طلبای پایه 7 100 نفر باشن، پایه 8 10 نفر، پایه 9 10 نفر، پایه 10 10 نفر، یعنی کل اون سه پایه بعدی 30 نفرن، پایه 7 به تنهایی 100 نفر. اینجا اگر من بگم به همه طلبه ها 50,000 تومان بدید به جز پایه 7، تخصیص اکثر افرادی پدید بیاد، چون این مدرسه 130 تا طلبه داشت 100 تاشو خارج کردم، ولی تخصیص اکثر عنوانی پدید نمیاد، چون پایه 7 و 8 و 2 3 عنوان، پایه 10 4 تا عنوان بوده یکیشو خارج کردم. فرقشو فهمیدید؟ اگه افرادی نگاه کنی یه جور میشه، عنوانی نگاه کنی یه جوره دیگه میشه. شد تا اینجا؟ حالا قلائد نقل کرده از شیخ انصاری که حتی اینجا نه، ولی توی براعت جلوتر از اینجا تو جزواشی اونجا من آوردم عبارت شد که قلائد نقل کرده که شیخ تخصیص اکثر رو که قبیح میدانست تخصیص اکثر عنوانی بود. ما هم مختار اون همینه، عنوانیه. ببین الان تو همین مثالی که گفتم اگر بگم به همه طلبه های این مدرسه پول بدهید به جز پایه 8 و 9 و 10، عرف میگه چه طرز حرف زدنه، بگو به پایه 7 ها بدن دیگه، چرا میگه به همه بدید 8 و 9 و 10؟ با این که تعداد افرادی که خارج شدن تعداد افراد کمتر بود، باقی مانده بیشتر بود، ولی چون عناوین هم عرض اون عنوان ها بیشتر بود، عرف این را مستحجم دید. و عکسش اگر بگم به همه بدید به جز پایه 7، عرف این رو تقبیح نمی کنه، با اینکه تعداد افراد پایه 7 بیشتره. این مسئله رو فهمیدید؟
یه جایی تقبیح میکنه
اون خروج از بحثه. فرض خود عناوین فرض ده که اینا همه افراد دارن، منتها افرادشون کم و زیاده. عناوینی که بگیم تخصیص عنوانی باید عناوین عرفی هم عرض باشه، یعنی اولا عرفی باشه، مثلا عرفی بگم پایه 7 پایه 8 پایه 9 پایه 10، این تقسیم بندی بین طلبا عرفیه، درسته؟ اما یه عنوان های انتزاعی با دقت عقلی اینا نیست. مثلا من الان میتونم خودم فکر کنم بگم طلبای پای مثلا که موهاشون یکم سفیده، اونایی که ریششون یکم بلنده، بعد این عناوین رو اضافه کنن، این عناوین این الان تو تقسیم بندی طلبا نیست، بعد هم عرض پایه 7 8 و 9 هم نیست، بعد عناوین عرفی هم عرض هم باشن، یعنی عرف اینها رو در عرض هم ببینه، مثلا این پایه 7 8 و 9 این که ریشش بلنده یا کوتاه رو در عرض پایه 7 8 و 9 نمیبینه. حالا تفسیرشو کسی خواست بعد مراجعه کنه قوانی، چون اینا این بحثا هست کردن تو کتاب درس شامش کم نبوده، اجمالا اشاره کردم تو بحث تخصیص اکثر بحث استهجان عرفیست، یعنی آیا روایت نیست، بحث استهجان عرفیست. باید بریم کدام تخصیص اکثر است که عرفن بگید مستهجن است، کدام عرفن مستهجن نیست. مدعای شیخ و امثال شیخ که ما هم قبول داریم اینه که اونی که عرفن مستهجن است اینه که اون تعدادی که خارج میشن اکثر عناوین هم عرض باشن عرفن، و اون تعدادی که باقی میمانند اقل عناوین هم عرض. مثل مثالی که زدم بگم فرض کن پایه 7 و 9 داره، بگم به همشون نفری 50,000 تومان بدید به جز 8 و 9 و 10، عرف میگه اگه اینه خب بگم پایه 7 بدید، چون اینطوری حرف میزنید، این حرف زدن عرفی نیست، ولو تعداد طلبه های پایه 7 بیشتر باشه از مجموع افراد پایه 8 و 9 و 10. این اجمالش روشن شد؟ این اجمال تفسیرش باید برید قوانی، اینا تو کتاب های بعدی رو حذف کردن و الان محذوفه. حتی من نمیگم که هر چی تو کتاب های قدیمی بوده خوبه و مثلا نباید حذف میکردن، نه، یه سری چیز هم حذف کردن خوب کاری کرده، یعنی واقعا تو استنباط اثری نداشته، کار خوبی کردن، ولی خب بعد نظام اینطوری داره دیگه، و این همیشه هم بوده، یعنی یه سری چیزا اختلاف مبنایی میشه، رو مبنا خودش میاد حذفش میکنه، بعدی میاد و این همیشه هم بوده و هست و خواهد هم بود. اما برگردیم بحث خودمون، این بحث کامل کنم. این مبنا رو فهمید پس چی شد؟ تقصیر. حرف شیخ اینه، میگه این اشکالی که شما کردید به قول مشهور، گفتید جواب مشهور که میاد میگه من نگاه لا اصله که لا ضرر که اومد حکم برداشته بشه، مگر اینکه یک اجماعی سیره قویهی پشتش باشه که جاری بشه، این جواب خدمت شما عرض شود بازم اشکال تخصیص اکثر رو حل نمی کنه. این واسه اینه که شما تخصیص اکثر رو دارید افرادی نگاه می کنید. افرادی که نگاه می کنید بگید خود خمس چقدر فرد داره، خود جهاد چقدر فرد داره، خود قصاص چقدر فرد داره، چون افرادی می شمارید و معمولا این عناوینی هم که اجماع و ضرورت و اینا قائمه که باید باشن، یه سری عناوین اساسی و کلی هستن که تعداد افراد ذیلشون بگید زیاده، بگید بازم اشکال تخصیص اکثر بگید هست، تخصیص اکثر بازم هست. بعد نتیجه بگیرید که کلام مجمل میشه، ما نمیدانیم که اون عموم را بگیریم یا لازرر را بگیریم و نمیتوانیم با سیره علما هم یکی را تعیین بکنیم به خاطر اینکه تخصیص بازم هست. ولی اگر تخصیص اکثر را مثل ما تخصیص اکثر افرادی ندیدید، تخصیص اکثر انواری دیدید، اون موقع بیاد میبینید که تعداد عناوینی که با لازرر به اصطلاح در تحت لازرر باقی میمانند نسبت به اون عناوینی که به خاطر اجماع یا مثلا ضرورت دید یا چیز همشانه هم ما نمیتوانیم لازرر را از تحت اونها بگید خارج بکنیم، این عناوینی که لازر توشون اجرا میشه خیلی هم بیشترن و اون مقداری که از لازر میخوان خارج بشن کمترن. در نتیجه دیگه اشکال تخصیص اکثر بگید پیش نمیاد و لذا تمسک به لازر درست میشه. پس هر موردی که ضروری دید بود، سیره بود، اجماع بود، یه چیز محکمی بود که آقا این باید باشه، با اینجا لازر رو جاری نمی کنیم، که حتی عمدتاً هم اینا عناوین اصلی هست، عناوینی هست که از ضروریات دیدم، ولی در سایر موارد لازر رو جاری میشه و این اشکال که با این جواب نمیتوان مشکل را حل کرد به خاطر اینکه لزوم تخصیص اکثر همچنان باقی میماند و ما مجمل میشه و مردد میشیم، واسه اینه که شما تخصیص اکثر رو افرادی میبینیم، ما افرادی نمیبینیم، عنوانی میبینیم. این از این یه جواب بذارید اینو داشته باشید، حرف امام هم بگم اینو داشت. امام یه جواب دیگه داره، جواب دیگه هم دادن بطای جواب امام حیف نکرم. امام بگه ضرر، الان بذارید مثال بزنم، بگه آقا طرف میره مسافرت، پول میده، بلازید از جیبش پول میده، پول بلیت هواپیما، خود باید پیازانش رو زیاد کنید، بلیت هواپیما میده، میره مشهد، اونجا هم یه هتل مثلا میره، دوباره بازم پول میده، کلی پول میده، ولیکن این سفر را مضر نمیدونه. چرا؟ چون بگه زیارت امام رضا کردم، مثلا لذت دنیا و آخرت بردم، هم زیارته بهم چسبید، هم مسافرته چسبید، خستگی من برطرف شد. ضرر عرفاً وقتی میخواد بگن این ضرری هست یا ضرری نیست، مجموعشو میسنجن، فقط اون آن اولو که نمیسنجن. بله کسی که میره جهاد میکنه، خب تیر ممکنه بهش بخوره، تیرم که میخوره دردش میاد مثلا، یا مثلا ممکنه مجروح بشه، جانباز بشه، یه قسمتی از بدنش آسیب ببینه، خب نقص در عضو پدید بیاد، یا شهید بشه نقص در جان پدید بیاد، درسته؟ یا اصلا میمون خونش کار میکرد، کلی پول گیرش میومد، رفته اونجا مثلا ضرر مالی. اینا این نظر اوله، اما وقتی شما میخوای بگی ضرری هست یا ضرری نیست، بعد کل بسنجی. در کل وقتی نگاه میکنی میگه در روایت قطره خونی که از شهید خارج می شود، حالا چون جهاد داشتم مثال بزنم، خارج می شود کل گناهانش بخشیده میشه. حالا البته ما مخصص داریم میگیم حق الناس، نه باید رضایت مردم به دست بیاد به خاطر عدل، خب هیچ بقیهش همه بخشیده میشه و مستقیم میره در بهش. این سود کرد یا زیان کرد؟ حالا فرض کن 10 سال دیگه میخواد زندگی کنه، حالا زندگی میکنه مثلا 10 سال چه کار غلطی میخواست بکنه مثلا آخرش نمیخواست بکنه؟ چون آچار باید کسی جان دهد، نمیدونم خود جون ندیم بلاخره میگیرم، همان به که در راه جانان دهد. این که ضرر نیست، کلش رو باید ببینیم. یا خمس، بله اون موقع که خمس میدن یه آقایی بود بالا یکی از شرایطش نمیگم، شاید حتی بد نیست واسه اون شرایط مجموعی که میخوام بگم اگه تا آخرش گوش بده. این کاسب بود، خیلی یک حساب کتاب های عجیب قریب میکرد. یه دفعه ما میخواستیم باش بریم یه جایی، یه پنیر می‌خواست بخره، مثلا 4-5 نفری بودیم. پدر ما رو در 40 تا مغازه رفتم تا آخر مثلا یه پنیر خرید 20 تومن شاید ارزون‌تر. من تخفیف کم، مثلا من عددش یادم نیست. بعد همین جناب من یادمه توی به اصطلاح محرم، یه ویژگی دیگه هم داشت. ما هر وقت رفتیم شهرشون به زنگ می‌زدیم، گفتش که کجای میام پیشه. یه دفعه نمی‌دونم بابا. یا خودمون مثلا تو مسافر. تو کجای من بیام پیشه؟ بعد یه دفعه من محرم بود رفتم اونجا و گفتش که بیا فلان جام آدرس بود. عجبی رفتم و دیدم داره نظری میده. بعد گفتم خوشحال نظری کس دیگه است؟ پرسیدم گفتن مال خودشه. نظری حسابی، خب این آدمی که مثلا اون 20 تومنش رو اونجوری حساب میکنه، حساب سود و ضرر میکنه، اینجا که پای ما حسین بیفته اون نظری رو میده. حالا من نمیدونم ولی فکر کنم میلیون بود، چون خیلی جمعیت هم بود، قضاش هم قضای مشتی بود. آره بعد یه همچین کسی الان چرا داره این کارو میکنه؟ چون حساب میکنه که این کاری که داره میکنه یه سود اون ورش هم هست. این در مجموع این نظری رو که داره میده ضرر نمیبینه که بعد شما بگید آقا این از مسلمات شریعته، حالا اونو بگیریم یا لازر رو بگیریم. این در مجموع اصلا ضرر نیست. پرده شک را برافکن از بیان تا ببینی سود کردی یا زیان. اون شک رو بذار کنار، حالا همین خمس رو دوباره نگاه کن، همین زکات رو دوباره نگاه کن، همین جهاد رو دوباره نگاه کن، همون قصاص رو دوباره نگاه کن، اگه ضرری دیدی. لذا آقای شیخ انصاری امام دیگه همون حرفی که یه صفحه پیش در جواب فاضل نراقی گفتی که اگر در جایی انشاء ثابت بشود مسلمن مصلحتش مصلحت غالبه بوده و ضرر نیست، همون درسته.
این
خب میدونم فرض دومه. پس بنابراین جواب این است، این مثال هایی که شما میزنید که بگید تخصیص خورده، لازرر تخصیص خورده، اصلا تخصیص نیست. اینا تخصصا ضرر نیستن، چون مجموعشو که شما در نظر بگیری ببینی ضرر نیست. البته اینو فهمیدی؟ مرحوم برای لغویش آیه سیستانی که بعد از امام لازرر نوشته میگه حرف امام با حرف شیخ قابل جمعه. به چه صورت؟ امام نظر به مقام ثبوت کرده، گفته در واقع این ضرری نیست، لذا تخصصا از تحت لازرر خارج بوده. خوب گوش بده این دکتر، چون گفتی دارم بگم حالا جواب سال شماست. آقای شیخ انصاری نظر به مقام اثبات کرده که خب حالا من از کجا بدانم اینجا مثلا جهل شرعی هست که در مجموع مثلا سود باشه یا نه. نگاه میکنم اون جایی که میگم اجماع هست، سیره قطعیه هست، دلیل قطعیه هست، میگم اینجا لازرر نمیاد. اون جایی که اینا نیست لازرر میاد، یعنی اون جایی که دلیل قطعی جمعی که آیه سیستانی کرده اینطوریه، اون جایی که دلیل قطعیست که من میگم لازرر نمیاد، میفهمم که در مجموع ضرر نبوده. لذا میتوان بین این جوابی که امام گفته که بر اساس تخصص رو طرح کرده گفته تخصصا ضرری نیستن، با جواب شیخ که برده رو تخصیص کنده با تا تخصیصش دیگه تخصیص اکثر و انوارن نیست، و جواب مشهور هم بوده در اصل. این رو میتوان جمع کرد. بگو شیخون رو از تطبیق کنم دیر باشه. تدارک چیز دیگه بود. تدارک میومد میگفت لا ضرر میگوید من ضرر هرچی باشه جبران میکنم، سر هم رفته ضرر ندارم. واسه همین هم بود که در نتیجه فاضله طولی میومد میگفت دیگه لا ضرر نمیتونه بیاد جلوی حرمت روزه ضرری را بگید بگیره، اینجوری میگفت دیگه. در حالی که امام و شیخ و هم حالا امامت حکومتی میدونه اون قصه حکومتی رو بذاریم کنار، اینا قبول میکنن که لا ضرر بیاد جلوی سلطنت ضرری را بگید بگیره، اینا قبول میکنن. پس معرف فاضله طولی متفاوت میشه. منتها تفاوتی که حداقل در تقریب هست، امام تقریب رو موضوعی توضیح میده، یعنی دیگه وقتی که شارع گفت مثلا شما فرید جهاد هست، حالا من با استفاده از سیستانی دارم میگم، زکات هست، قصاص هست، اصلا این دیگه سر هم رفته ضرری نیست، درست شد؟ شیخ میبره اثباتی، میگه شما اونایی رو که دلیل محکم داری، سیره داری، اجماع داری، بر مخصص و قوی داری، مخصص و قوی معتبر داری که آقا اینا با وجود ضرر بدوی به قول من رو جاری میشن، اینا رو طبق عموم عمل کن، تو بقیه لازر رو جاری کن، درسته؟ بیان رو میبرن رو بیان اثباتی، ولی جفتشون قبول دارن که مثل مثلا سلطنت ضرری در شریعت جعل بگو نشده، نه اینکه شارع بیاد اون ضرر تو را بگو جبران میکنه. خب مجبور رو میسنجید، فقط دنیا مهم نیست، مجبور رو میسنجید. و یه نکته دیگه هم یاد باشه که فرده رو توضیح دیم، ضرری که تو لا ضرر بگیم نوعیست، شخصی نیست، یعنی حتی اگر در یه جایی بر شخص ضرر بیاد ولی در دو ضرر نباشه، مثل اون که شود زده بود شیشه رو شیکونده بود، گفتیم لا ضرر بیاد میگه تو نمیتونی زمان رو برداری، خب با برداشت نشدن زمان اون کسی که شود زده خسارت باید بده، شخص او ضرر میکنه، ولی نوع جامعه در بقای زمان سود میکنه، و چون ضرر نوعیست لا ضرر با سر جاش هست. توی جهاد و قصاص لکم فی القصاصه حیاتون، ما مورزم میکشن بکشن، نوع جامعه ضرر نمیکنه. این هم تو زد باشه بخونیم، بخونیم عبارت میمونه بعد از کلاس. ثم انک قد عرفت بما ذکرنا، شناختی، چون چهار مقام قبلی تمام شد دیگه، الان رسیدیم به بحث اشکالات، که لا قصوره در قاعده لا ضرر از جهت مدرک قاعده، سندن قصور نداشت چون یا تواتر بود یا نبودم شما روایت معتبر بود، حالا یا اون روایت ابن مسکان رو میگرفتی یا اونم قبول نمی کردی عبدالله ابن بکیر رو میگرفتی، و دلالتنش هم درست بود، با اومدیم معنا کردیم گفتیم دفعی حکم ضرری میشه حاکم بر عناوین اولیه یا حتی بعضی عناوین ثانویه مثل حدیث رفع هم میشه الا. از اینجا شروع میکنیم اشکالایی رو که گفتن. اشکال اول ان الذی یوهن در قاعده کثرت تخصیصات در قاعده است، که معروف به اشکال کثرت تخصیص در قاعده لازر است، به گونه ای که اون چه که خارج میشود از این قاعده چند برابر اونیست که باقی میماند. حالا بعد شیخ میگه، میگه شما افرادی دارید لحاظ میکنید، عنوانی لحاظ کنید جوری نمیشه. کما لا تخفا علی المتتبع، خصوصا بنابراین که شما تفسیر کنید ضرر را به ادخال مکروه، تفسیری که یادتون باشه مصباح المدیر میکرد، مصباح المدیر گفته بود اضافه علبهی مکروه هم، اینطور تفسیر میکرد که کنایه بود، بلکه یعنی میومد میگفت که معنای اصلی ضرر ادل کل نقص بود، منتها لازمه این نقص را اکراه قرار داده بود و برده بود رو لازمه معنای نقص که اکراه باشه، که اگر شما اون اکراه رو بخوای بهش موضوعیت بدی، خیلی موارد هست که اکراه وجود داره. درسته؟ روزه تو تابستون اکثریت قریب به اتفاق مردم اکراه دارن. شاهدش هم که عید گام اصلا زمستونش همینجوری بود. خیلی دیگه چه عید فطر میشه. درسته؟ بلکه لاوبلیان علل عمل به عقوب حاضر قاعده بگه هر چی ضرری یا ضراری بود میذارم کنار، حسنا منه فقه خود جدید، کل جهاد رو بذاری کنار، کل خمس رو بذاری کنار، کل چه میدونم زکات رو بذاری کنار، نمیشه. بگه مشکش شیخ حرفا میزنه.
وقتی حجت داشته باشه همینه دیگه، فقه جدید بشه. خود فقه جدید موضوعی
اختلاف خود اجماع مگه حجت نیست؟ خود اجماع
به خاطر خلاف اجماع بودن اگر فقه جدید
حالا این بشه جواب اول. مشهور چی گفتن؟ مشهور و مع ذلک الوهن، با وجود این که این وهن بوده، قد استقرت سیره هر دو فریق، یعنی هم شیعه و هم سنی، چون اونا هم لازرر دارن. البته سلفیه به لازرر عمل نمی کنن، من گفتون آقا سلفیه عمل نمی کنن، ولی به جز سلفیه بقیهشون عمل می کنن. فقد استقرت این سلفی، آدم سر از کارشون در نمیاد، تو منابعشون هست. ولی خب اول فقد استقرت سیرت الفریقین بر استدلال به قاعده لازرر در مقابل عموماتی که اثبات میکنند احکام را، و در نتیجه وضوع ضرری، روزه ضرری و امثال ها به خاطر لازرر بیاد نفی میشه و دست نمی کشند هر دو فریق. حالا شیعه که همه شود، تو سنی هم شما سلفی ها رو بذارید کنار، بقیه شود دست نمی کشند هر دو فریق از کی؟ قاعد لازرر، مگر با مخصص قویی که فی غایت اعتبار باشه. یعنی اگر یه جای اجماعی دیدن، یک دلیل نصی دیدن، یه چیزی که دیگه قطعی باشه، اینجور جاها دیگه لازره رو نمیگیرن، همون حکم رو میگیرن و بعد به قول امام اینو دیگه شیخ نداره، کشف میکنن از این که این در مجموع ضرری نیست، به گونه ای که یعلم منهم که منحصر دانستن، یعنی از فریقی مدرک حکم را در عبوبیت لازره، یعنی اون جایی که از حرمت ترافو به سلطان جور دست میکشن، اون جایی که از وجوب وضو دست کشیدن، وجوب رو دست کرد، همش به خاطر لازره. تا اینجا شد؟ شیخ دیگه خود همین یه جواب. شما بیا بگو آقا اون جاهایی که دلیل، همین که شما هم به تو گفتم، اون جایی که فقه جدید خلاف اجماع، خلاف سیرت، خلاف دلیل قویت، اونها هم به دلیل قوی عمل میکنن، سایر جاها لازره رو جاری میکنن. اگه این کارو بکنی مشکل حل بشه. ولعل هازا، یعنی همین جواب، بگیم اون جایی که اجماع است مخصص قوی فی غایت الاعتبار هست، اونجا نه، بقیه جا به لازر عمل می کنند، همین کافیست در این که جبران کند اون ضعفی را که ذکر شد. و این کار اشکالیست که به این جواب کردن، گفتن بازم تخصیص اکثر برطرف نمیشه. شما همون خمس رو نگاه کن چقدر فرد داره، زکات رو نگاه کن چقدر فرد داره، همین ها دوباره تخصیص اکثره. در نتیجه ما مردد میمونیم که لازره رو بگیریم یا اون مورد رو بگیریم، و استدلال علما هم نمیتونه واسه ما یک طرف را ترجیح بده. گفتن انکان در کفایت این بیان اشکال، بنابراین که لزوم تخصیص اکثر بر فرض عمومیت لازرر قرینه می شود، بر این که باید اراده شده باشد از لازرر معنایی که لا یلزم از اون معنا ذلک، یعنی چی؟ کثرت تخصیص یا تخصیص اکثر. گفتن حالا بعد شیخ جواب می دهم، یه شما تخصیص اکثر افرادی دارید میگید، عنوانی باید باشه، ولی اصل نفتش. بنابراین که لزوم تخصیص اکثر بر فرض اراده عموم قرینه می شود که اراده شده معنایی که لا یلزم از اون معنا تخصیص اکثر، غایت الامر مردد می شود امر، بین این که عموم لا ضرر را بگیرید یا اون معنایی که از او تخصیص اکثر پدید نیاید، و این که علما چه کار کردند، این لا یصلح که معینی برای یکی از این دو طرف باشد، به خصوص برای این معنای مرجو. مرجو چرا مرجو بود؟ چون تخصیص اکثر داشت که از اون برم منافی با مقام امتناد و اعطاء قاعده کلی است. این هم بخونیم حیفه الا ان یقال، ولو وقت گذشته، الا وقت گذشته گوش الا ان یقال، که شما که دست از تخصیص اکثر میزنید ولو همون اکثر و افرادنتون هم جای بحثه، ولی اصلا بلاک اکثر و افرادن نیست، بلاک عنوان عناوین رو باید بسنجیم. الا ان یقال مضافن به این که ما من می کنیم اکثریت اون مقدار خارج را، ولو کثرتش را هم قبول بکنیم، اکثریت را قبول نمی کنیم، جواب این رو بدیم، بگیم اون مواردی که کثیری که خارج میشن از عام، اندما خرجت به عنوان واحد جامع، عناوینی که خارج میشن این عناوین اکثر بگید نیستن. ولو شما بگو من اون عنوان را علاوه چه تفصیل نمیدانم، خب ندان، ولی تعداد عناوین رو که اجمالاً میدونی به شما وقت تقرره ای که دیگه الان تو کیشکو از کتابای درسی الانی وجود نداره، فکر میکنم از زواهد حسبش کردن، ولی خب نبوده واقعیت. قد تقرره که تخصیص اکثر استهجاری در تخصیص اکثر نیست، اگر به عنوان واحدی باشد که جامعه افراد باشد، که ولو افرادش اکثر از افراد باقی باشد. مثالی که زن بیادتون باشه، همه طلبه ها را پول بدهید بجز پایه 7، یه عنوان پایه 7 رفت بیرون، ولی چون ولو افرادش هم بیشتر باشه، ولی عرفاً مستهجن نیست دیگه، بس باشه اشکال نداره. والحمدلله رب العالمین. باشه رو مبنای مشهور داره جواب میده. نه شما که لا ضرر امامی ایرانی که داره، همه حرفای زیل تیترش نیست، یعنی زیل تیتر هستی دیگه، بعد دوباره جلوتر که میرسه بگه حالا علا حاضر قول ایسا